درود به شما دوستان عزیز، ناهید نیکزاد هستم. این اپیزود 12 پادکست فارسی از ژاپن هست. این اپیزود درباره خاطرات من نیست، بلکه درباره خاطرات یک زن ژاپنی در ایران هست. یک ژاپنی که بعد از ازدواج با یک ایرانی از سال 1345 به مدت تقریبا 18 سال در ایران زندگی کرد. این اپیزود در روز 14 ماه ژوئن 2021 برابر با 24 خرداد 1400 ضبط شد. این بخش دوم از خاطرات خانم شیگا حقیقی است. اپیزود 7 به بخش اول از خاطرات او اختصاص داشت. اگه بخش اول رو نشنیدید، توصیه میکنم که ابتدا اون رو بشنوید و بعد به سراغ این اپیزود بیایید. فرهنگ ایران و ژاپن. سال 1965 میلادی ما در یک معبد شینتو در شیبویا عروسی کردیم. در مراسم عروسی ما جز راهب شینتو هیچ کس دیگری نبود. سوگند ما با خدای آسمان ها بود. بعد از ثبت ازدواج 2 دیگر را در ژاپن سپری کردیم، چون درسم هنوز تمام نشده بود. همسر ایرانی من تا دهن باز می کرد می گفت در ایران تکه کلام او بود. در ایران من رنگ آسمان اینطور است و آنطور، صدای آب اینطور است و آنطور، جاده های ایران اینطورند و آنطور و خانه های ایرانی اینطور و آنطور. وقتی از جلوی ماهی فروشی رد می شدیم می گفت این را به فارسی ماهی می گویند. از گل فروشی رد می شدیم می گفت به فارسی این را گل می گویند. گوشم آکنده از واژه های فارسی شده بود. مادرم اینطور آنطور، خواهرم اینطور آنطور. در این 2 کنجکاویم نسبت به ایران مرا به حال بیماران درآورد. حاضر بودم بمیرم و به کشور ایران بروم و آنجا را ببینم. از ژاپن که نگاه می‌کنیم، کشور ایران آن سوی غرب قرار دارد. گفته می شود که سرزمین ایران 4 وسیع‌تر از ژاپن است. واقع در فلات و شهرهای مهمی در ارتفاع 1500 متری دارد، مثل تهران و اصفهان، مشهد 970 متر، کرمان 1800 متر. آب و هوای هر منطقه فرق می کند و علت این تفاوت سلسله کوههای زاگرس و البرز است. قله دماوند با ارتفاع 5671 متر شبیه کوه فوجی ژاپن است. دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد. ولی بیشتر استان‌ها به دریا راه ندارد. بیشتر ایرانی‌ها گوشت گاو و گوسفند می‌خورند. خلاصه ی حرف همسرم درباره جغرافیای ایران این بود. همسرم نقشه دنیا را باز می‌کند. اینجا نزدیک دریای خزر شهر رشت را می‌بینی؟ خانواده من اینجا زندگی می‌کند. دلم پیش خانواده او رفت. آرزو می‌کردم در کنار دریای خزر می‌بودم. نقشه دنیا نشان می‌داد که کشورهای همسایه ایران، عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هستند. آن زمان مردم جهان مثل امروز کامپیوتر نداشتند و از کشورهای دور کما بیش بی اطلاع بودند. مردم ژاپن هم از ایران بی خبر بودند. هیچ ایرانی در ژاپن نبود جز چند نفر کارمند سفارت ایران. همسرم 26-27 ساله بود که تصمیم گرفت دور جهان را بگردد. کتابهای کتابخانه خود را می فروشد و از کار گویندگی رادیو استعفا می دهد و از راه زمینی حرکت می کند. بعد از چند ماه به سرزمین ژاپن می رسد. فیلم های ژاپنی مخصوصاً آثار آکیرا کوراساوا، رویش بسیار تأثیر گذاشته بود و میخواست درباره فیلمسازی تحقیق کند. همسرم هر وقت برای غذای ایرانی دلش تنگ میشد، گوجه فرنگی را با کره سرخ میکرد و به آن تخم مرغ اضافه میکرد. میگفت این هم املت ایرانی. ژاپنی ها نمیدانستند که گوجه فرنگی را میتوان سرخ کرد، چون گوجه فرنگی فقط برای سالاد استفاده میشد و آن را خام میخوردیم. وقتی میخواست برنج بپزد، نمک و روغن اضافه میکرد. اینجا دیگر شاخ در میآوردم. ما ژاپنی ها هرگز به برنج چیز دیگری اضافه نمیکنیم. همسرم پوست نان را میخورد و تویش را دور میانداخت. ژاپنی ها برعکس، توی نان را میخورند و پوست را دور میاندازند. گاه به گوش چرخ کرده پیاز رنده شده اضافه می کرد و با نمک و فلفل آن را به هم می زد. روی آتش می گذاشت و می گفت کباب ایرانی است. مردم توکیو از بوی کباب پایشان سست می شد. این بوی خوب از کجاست؟ سال اول در ژاپن اینطور گذشت، ولی سال دوم کم کم سلیقه او به غذای ژاپنی تمایل پیدا کرد. یک چیز را هم نگفتم. بعد از ازدواج ما، خانواده من دیگر مخالفت نمی کردند. مخالفت نمی کردند که هیچ، پدرم بارها به توکیو آمد و پیش ما ماند. پدرم به همسرم غذاهای ژاپنی معرفی می کرد. همسرم شیفته غذای ژاپنی شده بود. ساشیمی که ماهی خام است یکی از غذاهای محبوبش بود. همسرم به زندگی در ژاپن خو می گرفت. سلام گفتنش شبیه ژاپنی ها شده بود. پلیس های ژاپنی صبح زود جلوی اداره خود را جارو می کنند. همسرم با دیدن این صحنه متأثر می شد. پلیس ایرانی چنین کاری نمی کند. خب پس کی می کند؟ کارگر اداره شهرداری. چه فرقی می کند؟ بگذاریم. درس خواندنم به پایان رسیده بود و فکر ما پرواز به سوی ایران بود. ورود به ایران از شهر زاهدان. وقتی وارد ایران شدیم، کسی نبود که خودش را پرشن صدا کند. حتی همسرم به خودش ایرانی می گفت. پرشا، پس چه شد؟ کنجکاوی من بیشتر روی آن بود که مردم پرشا چگونه هستند. و این کنجکاوی بود که مسیر زندگی مرا به اینجا کشیده بود. درست است که اسم پرشا دیگر از نقشه دنیا رفته است. ولی مردمی از نسل پرشا اینجا زندگی می کنند. چشمم همیشه دنبال مردمانی از پرشا بود که ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. بارم سبک بود. فقط لباسهای تابستانی. بار همسرم اما سنگین بود. چمدانش از سوغاتی پر بود. سفر آن زمان مثل حالا ساده نبود. پرواز مستقیم نبود که یک روزه به یک کشور خارجی برسیم. دیگران که همسرم دلش می‌خواست آن کشورهایی را که در مسیر آمدن به ژاپن دیده بود به من نشان دهد. برای همین راه زمینی را انتخاب کرده بود. از ژاپن تا فرودگاه زاهدان یک ماه در راه بودیم. سال 1966 میلادی. یک روز گرم تابستان. ما از بندر یوکوهاما با کشتی فرانسوی حرکت کردیم. یک کتاب سفرنامه ژاپنی است که مرا به یاد سفر خودمان می‌اندازد. حدوداً 100 سال پیش یک ژاپنی به ایران سفر کرده بود. آقای ماساهارو یوشیدا. او در سفرش به ایران کتاب سفرنامه ایران را نوشت و مسیر او همان مسیر سفر ما بود. او از طریق هنگ کنگ، بمبئی و جزیره سیلان به بندر کراچی رسیده بود. کشتی ما هم از این مسیر گذشته بود. کشتی فرانسوی که ما سوار شدیم قرار بود بعد از بندر کراچی از خلیج فارس و تنگه هرمز بگذرد، از بندر عباس عبور کند و در بندر بوشهر پهلو بگیرد و سفر ما خاتمه یابد. کشتی در بنادر بین راه چندین روز توقف می‌کرد و ما مسافران در آن شهرها سیاحت می‌کردیم. در بمبئی 10 روز وقت بود که محل‌های تاریخی هند را ببینیم. اما وقتی به کشتی برمیگشتیم و آب دریا را می‌دیدم، حالم بد می‌شد. پس ایران کو؟ سرعت کشتی برای من خیلی کند بود. هنگ کنگ، بمبئی، سیلان، همه این توقف‌ها به تصور من یک جور مانع برای رسیدن به ایران بود. در بندر کراچی تصمیممون را عوض کردیم و بلیط هواپیمای زاهدان، اصفهان، تهران را تهیه کردیم. هواپیما وسیله عالی بود. ما را آنی به خاک ایران رساند. همسرم همین که خاک ایران به پایش خورد، مرد دیگری شده بود. چشمانش رنگ دیگری پیدا کرده بود و می درخشید. در هر حرکتش نیرومندی و قدرتی سرشار بود که تا آن لحظه ندیده بودم. هوای ایران را عمیقاً به ریه کشید. سپس به من نگاه کرد و گفت: اینجا، وطنم، ایران است. دو دستش را باز کرد. چنان بود که می‌خواست فضای بیکران کشورش را در آغوش بگیرد. یک باره زبان مردم عوض شد. واحد پول و چهره مردم هم عوض شده بود. خط فارسی تابلوها برای من رمزی بود که کلید گشایش آن را نداشتم. هوای زاهدان خشک و دوروبر فرودگاه بدون درخت بود. سطح کره ماه را برایم تداعی می‌کرد. نکند به ستاره دیگری رسیده ایم. یک لحظه چنین نگرانی به مغزم خطور کرد. روی چهره مردم که رفت آمد می کردن لبخندی بود و مأموران گمرک مهربان بودند. نگاه همسرم در کنار من پشتیبان قابل اعتمادی بود. چشمان او می گفت: از اینجا دیگر با من. نگرانی من بی خود بود. زاهدان برای من دروازه ورود به ایران بود. چطور می توانم رنگ آسمان آن روز را، حرکت مردم آن روز را و صدای محیط آن روز را فراموش کنم؟ وارد دنیایی دیگر شده بودم. هنوز ما در فرودگاه زاهدان بودیم که یک گروه سرباز جوان وارد سالن فرودگاه شد. سربازان با چهره تر و تمیز، چشمان تیز، سینه های صاف به ردیف ایستاده بودند. به دنبال آنها یک افسر سالمند وارد شد. افسر سالمند سبیل با شکوهی داشت. افسر به سربازان نگاه کرد و قدمی به طرف اولین سرباز برداشت. دو دست را بر شانه او گذاشت و یکدیگر را نگاه کردند و بعد از صحبت کردن افسر سبیلدار دو طرف صورت سرباز را بوسید. سرباز خم شد، دست افسر را گرفت و روی دستش را بوسید. افسر به سوی سرباز دوم رفت و باز هم آن حرکت را تکرار کرد. سربازان روی هم 10-15 نفر بودند. همسرم یواشکی به من توضیح داد که این مراسم خداحافظی است. افسر سبیلدار به جای دیگری منتقل می شود. حالا می فهمم چرا چشمان سربازان خیس بود. از همسرم پرسیدم: مگر در ایران مردان همدیگر را می بوسند؟ رسم ایرانیان است. ایرانیان از قدیم فکر می کنند قلب و دهان یکیست. بوسیدن سلام ایرانیان است. بیا وارد پرشا شدیم. مراسم خداحافظی ایرانی کافی بود که مرا میخکوب کند. این صحنه نمایشی بود که برای من اجرا میشد. مطمئنا وارد سرزمین ایران شده بودم. یاد چهره ایرانیان کهن نارا در من زنده شد. ابروهای کلوفت، چشمان درشت، گونه های برامده و بینی های کشیده با لباس چیندار گشاد و زلف های پیش خورده با سربازان جلوی چشم من در هم آمیخت. شکی نداشتم که اینجا سرزمین فرزندان پرشاه است. شهر رشت. حرارت زایدان وضع جسمانی مرا به هم زده بود. وقتی هواپیما برای عوض کردن پرواز به تهران به فرودگاه اصفهان رسید، بدترین حال را داشتم. شهر زیبا، شهری که نصف جهان است، رنگش را از دست داده بود. با همین حال هواپیما ما را به تهران برد. تهران، پایتخت ایران، کمی حالم را بهتر کرد. شهر رشت که خانواده همسرم در آن زندگی می کردند در شمال ایران قرار داشت. چندین بار این اسم را از زبان همسرم شنیده بودم. حتی زمانی که به شهر قدیمی پر از فراز و نشیب تاریخ ایران اصفهان یا تهران رسیده بودیم، این شهرها جاذبه خود را از دست داده بودند. دل ما به سوی شمال ایران به طرف رشت در پرواز بود. در تهران بودیم. ولی شب شده بود. همسرم شروع کرد به تلفن کردن به این دوست و آن دوست، به خانه خواهر خودش. آنها می گفتند چه کار می کنید؟ مرگ من بیادی که همین حالا جایی نرید. بعضی ها می گفتند تو رو خدا کجایی؟ اگه پیش ما نیای با تو قهر می کنیم. تهدید می کردند. شوهرم تصمیمش را گرفت و گفت بریم رشت. شهر رشت آهنربای قلب من و همسرم بود که ما را به سمت خودش می کشید. مثل آدم هایی که کار فوری داشته باشند، دیر وقت شب تاکسی گرفتیم و به سمت رشت حرکت کردیم. فاصله تهران تا رشت 320 کیلومتر است. این همه جاده روی زمین برای چه است؟ به نظر من جاده های آن شب برای وصل کردن دلها به دلها بود. در ماشین بودم، ولی قلب من پیش خانواده همسرم بود. مادرش مرا ببیند چه فکری می کند؟ آیا خواهرانش مرا دوست دارند؟ من چه؟ هزار فکر و سوال به ذهنم خطور می کرد. وقتی آنها را دیدم، اول چه بگویم؟ آیا آنها حرف مرا می فهمند؟ صداهای نشنیده آنها را تصور می کردم. صحبت همسرم با راننده ماشین برای من لالایی بود. شاید همین حالا از سلسله کوه البرز عبور می کردیم. پیچ و خم جاده زیاد شد. چند روز از آن روزی که ژاپن را ترک کردیم می گذرد. نمی دانم. ما کجا هستیم؟ هر کجا باشد دیگر راه برگشتی نبود. نمیدارم چقدر زمان گذشت که با شنیدن اسمم از خواب بیدار شدم. شیگا، شیگا، رسیدیم. رسیدیم؟ به کجا؟ به خونه، به خونه رسیدیم. همسرم به ساختمان دو طبقه نگاه میکرد. برای اینکه این لحظه را به یاد داشته باشم، ساعت خودم را نگاه کردم. ساعت 2 صبح بود. همسرم زنگ در را محکم فشار داد. صدای زنگ در مثل زنگ خطر در نیمه شب منعکس شد. مدتی طول کشید تا چراغ داخل خانه روشن شد. پشت در جنب جوش و حرکت آدم‌ها را احساس کردم. در باز شد. صورت مامان که هزار بار در عکس دیده بودم پیش رویم بود. دست‌های مامان به طرف همسرم دراز شد و با دو دستش صورت همسرم را گرفت. همسرم خم شد. صورت مامان را بوسید. شانه چاقش را بغل گرفت. مامان یک بار به خودش آمد. و دو دست همسرم را باز کرد و دستهایش را به طرف من دراز کرد. من در آغوشش بودم. حرارت گرم بدنش را حس کردم. این حرارتی بود که تاکنون در تصورم نگنجیده بود. بعد از مامان، خواهران همسرم یکی یکی با چشمان خواب‌آلوده آمدند. به طرف همسرم می پریدند. همدیگر را می بوسیدند. دست های مرا می گرفتند و صورت مرا می بوسیدند. بوس و بوس و بوس. در شب دوم سفرم به ایران فهمیدم که به کشور بوسه ها وارد شدم. خانواده شوهرم. همسرم بین 7 برادر و خواهر، پسر اول و از همه بزرگتر بود. شوهرم 14 ساله بود که پدرش درگذشته بود. خواهر اول بدری ازدواج کرده و در تهران زندگی می کرد. در خانه رشت مامان و خواهر دوم و همسرش با پسر 2 سالهشان، همینطور برادر کوچکتر و 3 خواهر دیگر که دانش آموز بودند زندگی می کردند. حالا ما 2 نفر هم اضافه شده بودیم و تعداد اعضای خانواده به 10 نفر رسیده بود. خواهر دوم مریم با من همسن بود. خیلی زود درون چشمانش صمیمیت را دیدم. حرکت او ملایم و صدای او مهربان بود. در یک آن به قلب بزرگ و پرظرفیت او پی بردم. پسرش رامین 2 ساله بود. من بچه به این خوشگلی ندیده بودم. راه رفتن این بچه، زمین خوردنش، گریه کردنش، همه چیز این بچه خوشگل بود. همسر مریم، علی خان، اولین مرد ایرانی در خانواده بود که می دیدم. او همیشه مشغول تمرین خطاطی و ورزش بدنسازی بود. گاه معلم ویولون به خانه می آمد که به او درس موسیقی بدهد. علی خان تمرین نواختن ویولون می کرد. نواختن؟ ببخشید، باید بگویم تمرین خراشیدن گوش دیگران. خوبی علی خان این بود که خیلی زود از استعداد موسیقی خود باخبر شد و آن را رها کرد و همه ما از او سپاسگزاری کردیم. از صحبت علی خان پیدا بود که وطن پرست، خانواده دوست و مرد کار است. تنها برادر همسرم عبدالله 4 سال از همسرم کوچکتر بود. اعضای خانواده او را ابی صدا می کردند. آن روز ابی به تهران رفته بود و در خانه نبود. اما کبوترهایش بودند. او در گوشه باغ یک کبوترخانه داشت با حدود 50 کبوتر که منتظرش بودند. این همه کبوتر برای چه؟ هوا میده. برای چه؟ من نفهمیدم. خواهر سوم طاهر سال سوم دبیرستان بود. چشمان بزرگش زنده و الهی بود. وقتی با موجه بلندش مرا نگاه می کرد دست پاچه می شدم. با آن چشمان اسرارآمیز هر کس باشد دست پاچه می شود. او 1 سال بیشتر با ما نبود و رفت تهران تا به درسش ادامه دهد. خواهر چهارم شهین سال اول دبیرستان بود. از صورتش پیدا بود که باهوش است. او با 1 نگاه مرا شناخت. دستم را گرفت و فشار داد و گفت شیگا خوش اومدی. خیلی وقت منتظرت بودیم. او قد بلند و خوش اندام و خالی از هر نقصی بود. آخرین خواهر و تحت‌تغاری خانواده شهلا در مدرسه راهنمایی درس می‌خواند. شهلا تازه 4 ماهه بود که پدرش را از دست داده بود. طفلک. اما شهلا دختر شاد و پرنشاطی بود. هرچه می گفت خانواده به حرفش توجه می کردن. او عشق خانواده را 1 جا جمع کرده بود. شهلا تازه زبان انگلیسی یاد می گرفت. به من گفت This is my nose و به دماغ خودش اشاره می کرد. This is your nose و به دماغ من اشاره می کرد. همه از خنده می مردند. من هم. روزی به تهران رفتیم. آنجا خواهر بزرگ بدری را دیدم. بدری صاحب 5 پسر بود. ساسان، مهران، کامران، انوشیروان و آرمان. گل پسران، شوهر مهربانش، آقای مربوط از ما استقبال کرد. در آشپزخانه میخواستم کمکش کنم. بدری نمیگذاشت و میگفت نه نه، من بپز بپز، شما بخور بخور. شوهرم به خواهرش میگفت فارسی درست حرف بزن، یاد میگیره ها. مامان پوست سفید و صاف و نرمی داشت، با چشمانی شفاف مثل چشم بچه ها. صدایش دلنشین بود. برخلاف ظاهر زنی شجاع و دلیر بود که به تنهایی توانسته بود 7 بچه را بزرگ کند. از شما چه پنهان، سفر ما برای دیدن مامان بود. آنچه که شنیدید بخش دوم از کتاب یک ژاپنی در ایران نوشته شیگاکو حقیقی است. از این پس هر از گاهی در بین اپیزودهای خاطرات و تجربیاتم از زندگی در ژاپن از خاطرات و تجربیات این زن ژاپنی در ایران نیز صحبت می کنم. اپیزود 12 بخش دوم از کتاب یک ژاپنی در ایران را شنیدید.